بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. یکی از ویژگی های مهمی که وجود مبارک رسول خدا برای ماه مبارک رمضان بیان فرمودن این که این ماه ماه توبه است و هو شهر توبه که شش زمان برای توبه در این فرصت و این موقعیت فوق العاده قویه. اگر گناهکاری بتوانه این فرصت با عظمت رو غنیمت بشماره و به توبه واقعی گرایش پیدا بکنه، هدیه های عظیمی از جانب پروردگار طبق آیات صریح قرآن به او عطا میشه. توبه‌ای که در قرآن در روایات مطرحه، وقتی که آیات رو و روایات رو کنار هم می‌گذاریم و در ترکیب آیات و روایات، کلمات آیات و روایات، جمله بندی آیات و روایات دقت می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که توبه در اسلام یک حقیقت مرکب است، یک واقعیت ترکیبیه، یعنی از چند عنصر معنوی توبه به وجود میاد و تحقق پیدا میکنه. عنصر اولش برای کسی که میخواد اهل توبه بشه علم، معرفت، آگاهی، آگاهی به این که عملی رو که انجام داده این عمل هیچ جنبه مثبتی در اون نبوده و بلکه راهی است به سوی خسارت، زیان و ضرر. خسارت برای خودش، برای خانواده‌اش، برای جامعه، برای دنیاش و برای آخرتش. طبع هر گناهی این موارد رو اقتضا میکنه. یعنی یه گناهکار وقتی که گناهی رو مرتکب میشه، با دست خودش و با اختیار خودش داره به خودش، به خانوادش، به جامعهش، به دنیای خودش، به آخرت خودش و به ارزش‌های خودش لطمه میزنه و ضربه میزنه. این آگاهی در باطن او و این معرفت در باطن او باید خیلی جدی باشه. یعنی درد، ضرر و زیان و خسارت گناه رو لمس کنه، درک کنه. علاوه بر این باید به این معنا هم توجه داشته باشه که گناهی رو که مرتکب شده، گناه چه کسی رو مرتکب شده. یعنی توجه بکنه طرف مقابلش که با او به عصیان برخواسته، از او سرپیچی کرده، با او درگیر شده، با او به تعبیر بعضی از آیات قرآن به دشمنی و به جنگ برخواسته. کیه؟ آیا حقش بوده طرف مقابلش که او با گناه با او بجنگه، دشمنی کنه، مخالفت کنه، از خواسته او سرپیچی کنه؟ سزاوارش بوده؟ شایستش بوده؟ توجه بکنه که در هنگام گناه، گناه وجود مقدس پروردگار رو داره مرتکب میشه. در حال گناه داره از او سرپیچی میکنه، تمرد میکنه، نسبت به او سرکشی میکنه، تجاوز از خواسته های او میکنه و با او داره میجنگه، با او به خشم و ستیز داره رفتار میکنه. و این رو در درون خودش تحلیل بکنه که آیا حق خدا اینه که باهاش این گونه معامله بشه؟ مثلا فکر بکنه پروردگار عالم ظلمی به من کرده که من به تلافی ظلمش به گناه برخیزم. این درست بوده که من با خالق خودم، با مدبر خودم، با رازق خودم، با یه وجود مبارکی که کرم بی نهایت در بی نهایت، عشق بی نهایت در بی نهایت، رحمت بی نهایت در بی نهایت، شایستش بوده که گناه رو در محضر او مرتکب بشم، شایستش بوده که از امر او سرپیچی بکنم. این علم رو کسی که میخواد توبه بکنه باید در درون خودش به طور جدی چراغش رو روشن بکنه. اگه بخواد گذرا ببینه نه چهره خطرناک دیو صفت گناه خودشو نشون نمیده، چون گناه در مرحله اول نمایش خودشو زیبا نشون میده، میگه من باعث لذت تو هم، باعث کیف تو هم، باعث این که خوش بگذرونی برای تو هم. گناه چهره ظاهرش رو این گونه نشون میده، زین لهم سوء عملهم، که پروردگار میفرماید زشتی های کردارشون زیبا می نماد. ولی اگر این معرفت رو حاصل بکنه با یه مقدار اندکی فکر، می فهمه که گناه تیر باران کردن ارزش‌های خیش، گناه جنگ با خیش، گناه زمین ساز خسارت، گناه ضربه زننده به خود انسان و به زن و بچه و به جامعه و به دنیا و آخرتشه، و بعدم طرف مقابلی که از او سرپیچی کردم و تمرد کردم و سرکشی کردم، از قبل از ولادت من تا حالا نسبت به من جز کار عاشقانه و رحیمانه و کریمانه نداشت. من با یه چنین کسی به مبارزه برخواستم، به جنگ برخواستم. اگر این معرفت جدی حاصل بشه، مرحله دوم حاصل خواهد شد که مرحله حال قلبی. قلب بعد از این علم، بعد از این معرفت دردش میاد. به تعبیر محققین در این بحث متعلم میشه، متأثر میشه، رنجیده میشه. ممکنه در یک ساعت صد بار به انسان نهیب بزن. چرا گناه کردی؟ چرا معصیت کردی؟ چرا به ضرر خودت اقدام کردی؟ چرا با پروردگار مهربانت به جنگ برخاستی؟ این حال وقتی پیدا بشه، حال تعلم، که در ذات این حال هم پشیمانی خودشو نشون میده، در وجود انسان این حال اراده و قصد ایجاد میکنه نسبت به سه زمان: برای عمل، زمان حال، زمان گذشته، زمان آینده، که این مرحله سوم، مرحله عمل و مرحله فعل. و زلف معرفت و حال و عمل هم به هم دیگه گره خورده، یعنی تا قدم اون معرفت در زندگی نیاد قدم حال نمیاد، قدم حال اگر نیاد قدم اراده و قصد بر فعل نمیاد، بازم فردا آدم گناهشو ادامه میده. ولی این سه حقیقت قوی ترین مانع برای ورود گناه به زندگیه، اما اراده برای او حاصل میشه برای الانش، که گناهی که باش در ارتباطه ترک بکنه. اگر اون معرفت و حال بیاد، درون وادار به قصد جدی برای ترک گناه در الان میشه. نسبت به آیندم تصمیم جدی میگیره که اجازه نده دو مرتبه سر و کله گناه پیدا بشه، و نسبت به گذشته هم میشینه حسابگری میکنه که گناهان گذشته من از چه نوع گناه بوده. مثلا ترک نماز بوده، خب من این خلأ گذشته رو باید با نماز قضا پر کنم. بردن مال مردم بوده، من از همین امروز را میفتم مال هر کی رو بردم بهش پس میدم. پایمال کردن حق زن و بچه بوده گناه من، من با کمال تواضع میرم پیش همسرم میگم اشتباه کردم، من خلأ در زندگیتون ایجاد کردم. به فرزندانم هم میگم، میگم حالا دور منو بگیرین، من چیکار براتون بکنم که گذشته بد من نسبت به شما جبران بشه. این محصول اون علم جدی و حالیه که از اون علم پیدا میشه و اراده‌ای که انسان رو تحریک میکنه بر پاک کردن گذشته از ناپاکی ها، جلوگیری از آینده برای آلوده نشدن به ناپاکی ها، قطع ناپاکی های فعلی. این معنی توبه. این که می فرماین توبه یک حقیقت مرکب است، اینه معنیش. توبه این نیستش که من در قلبم یه نسیم پشیمانی بزنه و بعد بگم خدای غلط کردم منو ببخش. این نسیم پشیمانی مختصر و خدایا غلط کردم منو اصلاح نمی کنه، چون ما از این غلط کردن ها زیاد به خدا گفتیم ولی باز به گناه برگشت. زیاد پشیمون شدیم ولی باز به گناه برگشت. زیاد در ظاهر تو سر خودمون زدیم که چرا حق مردم رو پامال کردیم، حق مملکت رو پامال کردیم، حق پدر و مادر رو پامال کردیم، حق زن و بچه رو پامال کردیم، حق دوستان رو پامال کردیم، حق خدا رو پامال کردیم و دیگه پامال نمی کنیم. اما دو مرتبه افتادیم تو جاده پامال کردن. خدای توبه اصلاحگر میخواد، یه توبه ای که باطنم رو شستشو بده، اعضا و جواره هم رو از همه گناهان قیچی کنه و اون توبه در آینده منو در مصونیت ببره و اون توبه باعث بشه گذشته خلأدارم رو جبران بکنم. و حضرت رسول نظرشون اینه که یه چنین توبهی در ماه رمضان بهتر از اوقات دیگه قابل تحقق داده. چرا که ماه رمضان مردم حدود 10 مبتل روزه رو ترک میکنن و همین ترک 30 روزه تمرینی است برای ترک گناهان، یعنی کلاس به آدم نیرو میده، کلاس رمضان. به خودش میگه من که اینقدر قدرت دارم از صبحانه حلال خدا و از نهار حلال خدا خودداری کنم، حلالی که برای من هیچ مانعی نداره خوردنش، نمیتونم از گناه خودداری کنم؟ این خودداری من از حلال که میگه نخور، نیاشام، سر زیر آب فرو نکن، دروغ به خدا و پیغمبر نبند، گرد و غبار غلیظ به حلق نریز، کاری در روز ماه رمضان به غریزه جنسی نداشته باش، هر چند که به تو حمله کنه و تو رو تحت فشار قرار بده. میگه من جوانی که بهم گفتن از همسر حلالت روز ماه رمضان کنار بمان و من با جوان بودنم، با زیبا بودنم، با زیبا بودن همسرم، با این که تو خونه دو نفری تنهاییم و بچه دارم نشدیم، من از سحر تا افطار در حلال خدا وارد نمیشم، با این فشار غریزه جنسی که میتونم خودم رو نگردارم، نمیتونم خودم رو پامال کردن عقد مردم میگردارم، نشون میده که میتونم، پس میتونم توبه کنم و میتونم توبه واقعی بکنم. این یک قطعه که نام این قطعه رو بگذارید معنای توبه. و اما توبه از نظر قرآن و روایات اهل بیت کاریست مستحب، خوب، پسندیده، یا مانند واجبات ریشه دار خدا از واجبات الهی است؟ از کدام باب؟ در این 15 قرنی که بر فرهنگ اهل بیت گذشته، کسی رو نمی شناسیم که توبه رو مستحب دانسته باشه. 14 معصوم، تمام فقهای شیعه، تمام اولیاء خدا، تمام انبیاء گذشته و از همه بالاتر خود پروردگار توبه رو واجب شرعی دانستن و واجب فوری هم دانست، یعنی همه الان باید گناهکار توبه کن، تأخیر نینداز. شنوید وجوب توبه رو: توبو الالله، این امر، توبو مثل عقیمو، آتو، نه همه امر در قرآن، امر واجب هم هست. توبو الالله ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، دنبال رستگاری میگردی، دنبال نجات میگردی، دنبال بیرون اومدن از مشکلات دنیا و آخرت میگردید، راهش توبه است. این متن این آیه است. توبو الالله، برگردید با خدا آشتی کنید به اون معنا. ایها المؤمنون، ای مردمی که خدا رو قبول دارید، لعلکم تفلحون، تا به فلاح برسید. شاید چند بار شنیده باشید معنای فلاح، و فلاح رو راغب اصفهانی در کتاب المفرداتش این گونه معنی کرده. فلاح یعنی عزت بی ذلت، ثروت بی فقر، علم بی جهل، حیات بی مرگ. یعنی اگه توبه کنید این چهار تا رو من براتون ذخیره میکنم، به محض اینکه از این دنیا وارد آخرت شدید، من این فلاح رو که مرکب از این چهار حقیقته به شما عطا میکنم. شما اونجا پیش من میشین، عزیزی که هرگز ذلیل نمیشین، ثروتمندی که هرگز فقیر نمیشین، آگاهی که هرگز نفهم نمیشین، مثل خودم زندهی که هرگز نخواهید مرد میشوید. حی لایموت، این اثر توبه است. شما ترکیب آیه رو دقت کنید، توبو الالله امر واجبه، ایها المؤمنون یعنی من به شما که رفیق منیم میگم، لعلکم لام لام علت یعنی برای این که تفلحون، به فلاح برسید. این قدرت توبه، قوت توبه. این یک آیه که دلالت داره بر وجوب توبه، یعنی ترک همه گناهان ظاهری و باطنی که فعلا باهاش سر و کار دارم. و شما حساب بکنید اگر 70 میلیون جمعیت یک کشور همه دولت و ملت، عالم و عامی، مرد و زن، پیر و جوان، شهری و دهاتی وارد فضای توبه بشن، اون مملکت از روز توبه کل چه کشوری خواهد شد؟ لعلکم تفلحون. اما آیه دوم که دلالت داره توبه واجب شرعیه، واجب فقهیه، واجب الهیه، واجب اخلاقیه، این آیه است که یه مقدار مفصل آیه ولی مطالب بسیار فوق العاده ای در آیه هست. یا ایها الذین آمنوا توبوا الالله توبتا نصوحا. ببینید در این آیه به کلمه توبه قید زده پروردگار، بر شما واجب توبه کنی، اما اون توبه‌ای که بر شما واجبه توبه نصوح. ائمه ما کلمه نصوح رو برای ما معنی کردن، نصوح یعنی توبه‌ای که تا زمان مرگ او را نشکنید، یه دفعه توبه کن. اگه بخواین هر هفته توبه کنی توبه رو بشکنید، هر ماه توبه کنی توبه رو بشکنید، هر سال توبه کنید توبه رو بشکنید، محبوب بسیار با ارزش ما که خدا به طور ویژه به مملکت ما عنایت کرده. وجود مبارک حضرت رضا می‌فرماید این توبه نمودن و توبه شکستن، توبه نمودن و توبه شکستن، باز توبه کردن و توبه شکستن، مسخره کردن خداست و شما جزء گروه مسخره کنندگان به خدا نباشید. شیعیان ما اینقدر هستن که خدا رو مسخره کنن، شما دیگه نمیخواد خدا رو مسخره کنن. اینقدر بودن که زهرا رو با تازیانه بزنن و بین در و دیوار پهلوش رو بشکنن، شما دیگه با بیهجابی و بدهجابی و فساد با این جمعیتتون زهرا رو کتک نزنید. اون مقداری که باید کتک بخوره خورد، بیشتر چرا؟ اون مقداری که حضرت زهر رضا باید زهر بخوره خورد، خیلی هم زهرش خطرناک بود. با زهرای همه ائمه فرق میکرد. ائمه ما زهر خوردن، حداقل 3 روز بعد مردن، حداکثر 1 ماه بعد. ایشون ساعت حدود 10 صبح زهر خورده، اذان الله اکبر از دنیا رفته. بیشتر از این که نباید به ایشون زهر داد. ما باید همگام با مأمون بشیم. ما در کتک زدن به زهرا به وسیله این دختران و زنان بدحجاب، نیمه اوریان، فاسد، همگام با اشرار مدینه بشیم؟ کسی دیگه نیما بریم همگام با او بشیم؟ رفیق بهتر از اینا نیست بریم با اونا دست رفاقت بدیم؟ این معنای نصوحه: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. اهل ایمان، از همه گناهانتون که الان دوچارش هستید توبه کنید، اما توبه‌ای که این توبه شکسته نشه. نه در مسجد گذارندن که رندی، نه در میخانه که این خمار خام است. کاری نکنم که مسجدیان رام ندن بگن 100 بار اومدی آدم خوبی شدی باز رفتی بد شدی، تو خیلی مسخره. اینا بیرونم کنم، میخانم که برم بگن خیلی آدم مسخره است. یعنی میخوای بیای بخوری، خود دائم بی بخوره، میای 1 رو میخوری 2 رو میری مسجد. کدوم طرفی هستی تو؟ نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه که این خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهی است قریبم، جاهلم آن ره کدام است. اون را همینه که پروردگار آدرس میده: توبو الالله توبتن نسو. حالا یه نفر ممکنه به پروردگار بگه خب من ای توبه نسو ارائه دادن. آیه تموم نشده، جمله اولش توبو الالله توبتن نصوح. میگم خب خدای من توبه نصوح به درگاهت آوردم، قرار داده قطعی بات میبندم که دیگه این توبه رو نشکنم. دنباله آیه جواب میده عصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اگر توبه نصوح داشتید امید 100% داشته باشید که پروردگارتون شما رو میامرز میبخش و یدخلکم و دست شما توبه کننده یا نصوح خودش میگیره. یدخلکم فاعل یدخلکم پروردگاره، خودم دستتونو میگیرم جنات تجری من تحت الانهار، وارد بهشتهایی میکنم که از زیر این بهشتها نهرها جاریست که به زیبایی این بهشتها میافزاید. کی این کارو میکنه؟ یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. اون روزی که تمام عزت رو به پیغمبرم و به مؤمنین همراهش میدم و یک ارزن لطمه آبرویی اون روز برای پیغمبرم و اهل ایمان پیش نخواهد. کدام پیغمبر؟ کدام مردم مؤمن؟ این پیغمبر و این مؤمنین یسعانورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، پیغمبر و اهل ایمانی که نورشون طرف راستشون و پیشا پیششون در حرکت و پیغمبر و مردم مؤمن همراه او غرق در نور در قیامت دست به دعا برمی‌دارن. در قیامت نمیشه نماز خون، نمیشه روزه گرفت، نمیشه حج رفت، جهادی وجود نداره، ولی در قیامت دعا وجود داره. چی میگه پیغمبر من با مؤمنین همراهش؟ ربنا اتمم لنا نورنا، خدایا این روشنایی رو که به ما دادی کامل کاملش، هرچی نور داری به ما بده. ما نمیدونیم این نور چی، ما آثار این نور رو هم نمیدونیم که روز قیامت با بودن نور پیغمبر و مؤمنین دست به جدایی برمی‌دارن. ربنا اتمم لنا نورنا، خدایا این نور ما رو کامل کن. یعنی هرچی نور شایسته ماست به ما بده، هیچیشو دریغ نکن. دعای پیغمبر و اهل ایمان قیامت دعای مستجابه. خدا میدونه اون نوری که بعد این دعا تجلی میکنه چه نوریه. این خواسته اولیشون. خواسته دومشون که ای کاش پیغمبر بود و ازش میپرسیدیم شما چرا؟ تو خواسته دوم میگه پیغمبر و اهل ایمان همراه او میگن که وغفر لنا ذنوبنا، خدایا گناهان ما رو بیامرز. من پیغمبر گناه داشت که قیامت حالت توبه به خودش میگیره. توبه انبیا و ائمه از خوبی به خوبتر بوده. یعنی امیرالمومنین نماز صبح که میخونده زور از نماز صبحش توبه میکرد، میگفت برای اون نماز منو بیامرز، بلکه حالا امروز زور یه نماز بهتری ارائه بدم. غروب که میشد گریه میکرد، ان نماز زور توبه میکرد، میگفت بلکه نماز مغرب و عشای بهتری رو بیارم. توبه اونا از خوب به خوبتر، به بهتر بود. توبه ما هم که معلوم است چی به چیه. ما تا حالا از نماز توبه کرد. توبه مردم یا توبه از شراب، یا توبه از زناست، یا توبه از بدحجابیه، یا توبه از دروغه، توبه از آلودگی ها. ولی توبه اهل الله توبه از خوب به خوبتر. بعد پیغمبر و مؤمنین به خدا میگن انک علی کل شیء قدیر، تو اگه بخوای ما رو بیامرزی میتونی، تو اگه بخوای نور ما رو کامل بکنی میتونی، تو اگه بخوای مثل برق ما رو از محشر ببری بهش میتونی، تو هر کاری میتونی انجام بدی، تو توانایی، تو توانمندی، تو شکست ناپذیری. اول این آیه شریفه نمایشگر وجوب توبه است. و اما ارزش توبه، این رو هم من از یک آیه و یک روایت بگم، بحث یه مقدار مفصلتر از اینه که شنیدید اقتضای یه جلسه دیگه هم داره. ارزش توبه و تائب، شما در همه قرآن بگردید برای ارزش تائبان قوی تر از این آیه پیدا نمی کنید. ان الله یحب التوابین، من خدا عاشق توبه کنندگان. کنار این آیه نوشتن و من احبه الله لم یدخله النار، کسی که محبوب خدا بشه الالعبد روی جهنم رو نخواهد دید. مگه میشه قیامت خدا محبوبشو بیاره؟ خودش گفته من عاشق تائبینم. یه کسی که توبه کرده حالا قیامت بیاره نشونش بده اولین و آخرین. این خیلی آدم عوضی بوده، آبروشو ببره بعدم بیاره دم تنور جهنم بگه یه لگد بهش بزنین پرتش کنین تو دوزخ. این کارو عاشق با معشوقش نمی کنه. خیلی عجیبه که در این آیه خودشو عاشق معرفی میکنه، تائب رو معشوقه. اما روایت چی کار کرده پیغمبر در این روایت؟ خوش به حال تائبان، یه توبه کننده رو آدم گیر بیاره دست و پاشو ببوسه. پیغمبر میفرماد بگین دعاتون کنه، دعای تائب مستجابه. التائب حبیب الله، این حرف پیغمبره. ما ابراهیم رو میگیم خلیل الله، نوح رو میگیم نجی الله، آدم رو میگیم صفی الله، موسی رو میگیم کلیم الله، فقط پیغمبر رو میگیم حبیب الله. وقت پیغمبر میگه کسی که توبه میکنه تو همون دایره محبتی که من هستم واردش میکنم. التائب حبیب الله. ای باد صبا به پیام کسی چو به شهر خطا کاران برسی بگذر به محل مهجوران و از نفس و هوا ز خدا دوران. آنگاه بگو به بهای زار ای نام سیاه خطا کردو یک دم به خدای و ببین چه کسی به چه بست دل و به کم نفسی درسی ز کتاب خدا رهبر نشده بود به طریق خدا گفتم که مگر به چهل برسی دریابی خود را دانی چه کسی عمرت شده شصت و همان پس دی عمرت شده شصت و همان پس دی از باد لهو و لعب مصدی ای ساقی باد روحانی مصدم زعلائق جسمانی یک جرعه ز جام طهورم بخش یک لمعه ز عالم نورم بخش میخواین امروز از این مجلس آمرزیده بیرون برید، با پای دل همه با هم دیگه بریم وارد مسجد گوهر شاد بشیم، دست راست مجلس بریم مسجد کفشامونو بدیم به کفش داری، حالا همه با هم دیگه وارد حرم بشیم، با ادب رو به روی ذریح بنشینی، من زیارت براتون بخونم. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، صبرت و انت صادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. زیارت بعدی رو فارسی بخونم. یبن رسول الله از راه دور اومدیم، یبن رسول الله با بار گناه اومدیم، یبن رسول الله از علاج خودمون عاجز و ناتوان، ای ابن رسول الله پیش خدا شفیع ما شو، اول همه گناهان ما رو بیامرزه. نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، اهلك اعداءنا وانصر قائدنا، أيد واحفظ إمام زماننا، اللهم اشف مرضانا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.